نبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى بابه في هذه الساعة في كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلواتی نایت بفرمایید. اجل فرجا شب شب اول ماه شعبان المعظم، ماه شعبان هم از ماهای پربرکت سال که گذشته از اینکه میلاد چند تن از امامان اهل بیت در این ماه واقع شده، دستور العمل ها و عبادات خاصی هم برای این ماه هست، مخصوصا مناجات شعبانیه که از اون مناجات هاییه که خیلی مورد توجه بوده، خیلی مضامین عجیب و غریب، عرشی، بلند درش هست و مخصوصا این که در اخبار آمده که این دعایی که تمام ائمه اونو میخونده ان. ما دعایی که همه ائمه روایت داشته باشیم که اونو خونده باشن کم داریم که همه ائمه این دعا رو خونده باشن. مناجات شعبانیه مناجاتیه که میگه تمام ائمه این دعا مناجات رو میخوندن، که البته یک نکته ای رو باید عرض کنیم، دعاها مناجاتها اینا هر کدوم یک مقامی دارن، یعنی حقیقت اینها از یک مقامی صادر شده و اون کسی که صاحب اون مقامه از اون مقال، از اون گفتار حظ کامل داره. دیگران که دارای اون مرتبه نیستن یه بهره‌ای فقط میبرن از اون دعا، که با خوندن اون دعا، خوندن اون مناجات از اون مقام منیع و رفیع بهره ای میبرن. حالا دیگه بستگی داره بهره شون چقدر باشه، بستگی مون طهارتشون، پاکیشون، ارتقاء درجه شون و و مثل همه اذکار، همه امور دیگه هم همین جوره. سوره حمدی که رسول الله میخونه با سوره حمدی که دیگران میخونن، خب این خیلی تفاوت داره، به خاطر اینکه اون نزدیک به اون حقیقت حمد. حالا دو ادعی هم همین جوره، ادعی هم هر کدوم از یک مقام خاصی هستن. بعضی از عبارات اصلا مال دهان دیگران نیست، بعضی از عبارات هست. یادم هست یه وقتی جناب آقای آیت الله بهاءالدینی در مورد مناجات شعبانیه صحبت میکرد، اونجایی که میفرماد که تخرق ابصار القلوب حجب النور، دیدگان دل حجابهای نور را پاره کند. ایشون میفرمود اینا مال ماها نیست، حجابهای نور رو بخواه پاره کنه، طرف هنوز تو حجابهای ظلمت گیر افتاده، چجور بخواد حالا به حجابهای نور برسه، تازه بخواد اونا رو پاره کنه. جو بعضی از عبارات ادعیه هست که بعضی از علما گفتن که ما اینو از زبان ائمه میخونیم، خودمون نمیتونیم چنین چیزی بگیم، مال دهن ما نیست. ولی همین که انسان ادای اونها رو در میاره، همین که اون مقال بر زبانش جاری میشه، اون مقاله، اون گفتار، حظ و بهره ای میبره از اون مقام منیع و رفیع، حظ و بهره ای میبره. لذا خیلی خوبه انسان مخصوصا با توجه به معانیش، حتی در ادعیه، چون ادعیه حکمشون با قرآن فرق میکنه، قرآن حتما باید کلمات وحی خونده بشه، ولی ادعیه رو اگر طرف عربی متوجه نمیشه اصلا میتونه فارسیشو بخونه. مثلا دعای کمیل، خب این دعای حضرت خضر علیه السلامه که آقا امیرالمومنین از زبان عبری ترجمه کردن به عربی برای کمیل، اصلش به زبان عبری بوده، ترجمه شده به زبان عربی. خب حالا از زبان عربی هم ترجمه بشه به زبان فارسی، اصل این که انسان بفهمه در دعا داره چی میگه، از خداوند چی میخواد. اونایی که عربی میفهمن عربی بخونن خب اولاست، اگه متوجه نمیشه همون فارسیشو بخونه، با همون فارسی با خدا مناجات کنه، چه اشکالی نداره. حتی در قنوت نماز هم ما میتونیم فارسی دعا کنیم، نمازهای مستحبی رو که تمام فقها میگن جایز فارسی دعا کنی. تو نمازهای واجب بعضی گفتن فارسی میشه دعا کرد، بعضی گفتن احتیاط اینه که حتما عربی باشه تو نماز، ولی نمازهای مستحبی رو همه گفتن فارسی هم میتونی دعا کنی. خدای پدر مادر منو ببخش و بیامرز، خدایی نمیدونم به ما خیر عطا کن. حالا منظور اینه که اصل اون مناجات و گفتار با خداونده و با این مقالات علمی، مخصوصا که ادعیه یه خصوصیتی که دارن، حضرت آقا میفرماد اسراری که در ادعیه هست در احادیث نیست، چون احادیث امام به اندازه عقل مردم با اونها حرف میزنه، اما ادعیه دیگه پای مردم وسط نیست، با خداوند سبحان داره مکالمه میکنه و اون چی که دیگه در سر خودش هست بروز میده. لذا حقایقی رو در ادعیه میبینیم مطرح میشه که با در احادیث کمتر مطرح میشه، از مقامات شهودی، از حالات معنوی، از اون جذبات، جلوات، اینها که در احادیث کمتر دیده میشه اینها. که انشاءالله خداوند سبحان توفیق بده در ماه شعبان بتونیم بهره‌مند بشیم از حقایق این ماه، از برکاتش، از ادعیه شعبانیه، مناجات شعبانیه. ماه رجب که در فضیلتش خیلی عظمت وارد شده، ماه رجب که گذشت، اواخر ماه رجب روایت داره که حضرت ابا عبدالله الحسین از مدینه میرن به طرف مکه، چون در ماه رجب معاویه به درک واصل شد که یزید به خلافت رسید. خلافت که حالا اون خلافت قصبی که اول برای مدینه نامه نوشت، برای والی مدینه که معاویه از دنیا رفته، من یزید مثلا به خلافت رسیدم، از مردم مدینه برای من بیعت میگیری. خاصه 4 نفر که آقازاده های اون موقع محسوب میشدن، که خیلی از افراد ذی نفوذی بودن، یکی حضرت حسین ابن علی، یکی عبدالله ابن عمر، یکی عبدالله ابن زبیر و یکی عبدالرحمن ابن ابوبکر. و اگر بیعت نکردن گردنشون رو میزنی و سرشون رو میفرستی برای من. که نامه وقتی رسید به دست والی مدینه، عبدالله ابن زبیر و امام حسین در مسجد النبی نماز میخوندن. غروب بعد از غروب بوده، یعنی مثلا شب شده بوده، اوائل شب بوده. نوه عثمان به عنوان پیک میاد سراغ امام حسین و عبدالله ابن زبیر که امیر با شما کار داره. ایشون میگه که باشه شما برید ما میاییم. عبدالله ابن زبیر هم میگه، عبدالله زبیر میگه باشه شما برو ما میاییم. میاد پیش امام حسین که این وقت شب، حالا اداره نبوده اون موقع ولی بالاخره یک قانونی داشتن اون حاکم و اینها، یک مثلا ساعت خاصی برای ملاقات داشته مثل ادارات و مثلا الان. میگه الان ساعت ملاقات نیست، چه اتفاقی افتاده که این وقت شب ما رو احضار کرده؟ امام حسین علیه السلام میفرماد معاویه درک واصل شده و این ما رو احضار کرده که بیعت بگیره. عبدالله ابن زبیر فکر میکنه، میگه احتمالاً شما درست میگی ولی از کجا میگی؟ حضرت میگه دیشب در خواب دیدم که معاویه منبرش برگشته چپه شده و خونش آتیش گرفته. متوجه شدم که معاویه، حالا اندازه عقل او داره حرف میزنه بازم، چون امام علمش فوق این هاست. عبدالله ابن زبیر میگه بله درسته، همین قضیه است که این وقت شب ما رو احضار کرده. عبدالله ابن زبیر میره خونه و با ظاهرن برادرش و یکی دو نفر دیگه شبانه فرار میکنه طرف مکه. مکه هم میدونی شهر امنی بود که خونریزی در او حرامه، کسی حق نداره کسی رو بکشه و تمام اکثر کسانی که تحت تعقیب بودن پناهنده کعبه می شدن، اونجا دیگه در امان بودن، کسی کارشون نداشت. حتی مثلا کسایی که قتل مرتکب شده بودن باید کشته می شدن، گاهی وقت پناهنده می شدن، می رفتن تو حرم دور کعبه فقط برای اینکه این بیرون بیاد، نمی تونستن بیارنشو بیرون، آب و غذا رو روی این مسدود می کردن، کسی به این آب و غذا نرسونه که این خودش مجبور بشه بیاد بیرون، اینقدر حرمت داشت. حالا این رفت و امام حسین موند، این دوباره چیز آمد، این نوه عثمان آمد که ایشون کارتون داره، ولید حاکم مدینه با شما کار داره. حضرت فرمود گفتم که میام، شما برید من خودم میام. که بنی هاشم و حضرت خبر کرد، قبر بنی هاشم و علی اکبر و اون 20 نفر از مثلا افراد دور و بریش رو خبر کرد که شمشیر حمایل کنید، با من بیایید خونه رو محاصره کنید، خونه ولید رو، اگر من صدام بلند شد داد زدم شما بریزید داخل خونه، چون ممکن اینا بخوان با زور شمشیر بیعت بگیرن از من. تو خونه که بودن، ولید با یکی از بنی امیه که خیلی هم با هم خیر و خور داشتن و بنی امیه هم خیلی کینه‌ای بودن، خودشون با خودشون اصلا درگیر بودن، نشسته بودن. این میگفت حسین نمیاد، ولید گفت نه، حسین وقتی بگه میام میاد، زیر قولش نمیزنه. گفت عبدالله ابن زبیر، گفت با عبدالله ابن زبیر فرق میکنه حسین، حسین کسی نیست تزویر کنه، اگه نخواد بیاد میگه نمیام، ولی اگه بگه میام حتما میاد. تو همین گفتگو بودن که ابا عبدالله آمد وارد شد و به اینا سلام کرد و گفت ای شما با هم قهر بودید، خدا رو شکر با هم صلح کردید، صلح بهتر قهره، قهر خوب نیست. خب جناب ولید چی شده این وقت شب؟ از من احضار کردی ما رو؟ میگه راستش به این صورته که معاویه مرده و یزید از شما گفته باید بیعت بگیرم. امام حسین فرمود انا لله و انا الیه راجعون، اما بیعت مخفیانه که فایده ای نداره، بیعت باید در حضور جمع باشه، تو مسجد مردم باشن، اینجوری اینجا بیعت کردن چه به درد میخوره؟ شما من میرم حالا تا فردا که شما آمدی مسجد اونجا مثلا همدیگر رو میبینیم، منم تا صبح فکرامو کنم. ولید گفت باشه. اون یکی حالا اسمش مروان بود ظاهرا یا یک حرامی دیگه ای بود از بنی امیه، برگشت به ولید گفت نزار از اینجا بره بیرون، یا بیعت بگیر از حسین یا گردنشو بزن. که یه مرتبه ابا عبدالله صداش بلند شد که یبن الزرقا، کی میخواد گردن منو بزنه، تو یا این؟ صدا که بلند شد یه مرتبه بنی هاشم ریختن با لگد درو باز کردن، ریختن داخل شمشیرهای برهنه، اینا دیدن کاری میتونن از پیش ببرن، از خانه خارج شد ابا عبدالله، از خانه خارج شد ولی نرفت، یعنی مکه نرفت، فرداش مدینه موند. خیلی جالب نکته، پس فرداش هم موند. عبدالله ابن زبیر شبانه از بیراه رفت، اما ابا عبدالله مون تو مدینه. حالا اینا چرا فشار نمی آوردن؟ اینها به خاطر اینکه اولا مشغول بیعت گرفتن از بقیه بودن، که بیان و بیعت کنن و کار رو اندازی کنن. و بیعت گرفتن قدیم هم مثل تقریبا رای گیری الان بود. الان مثلا کاغذ و اینا می نویسن، اون موقع می آمدن دست می دادن با اون مثلا کسی که مأمور بود از طرف اون، می آمدن دست می دادن به عنوان بیعت با مثلا خلیفه و اینها. دو روز یا به روایتی سه روز حضرت تو مدینه موند، ولی احتمال بود که هر لحظه ایشونو شهادت برسونن، چون نامه آمده بود. خلیفه یزید نامه داده بود که اگر بیعت نکرد گردنشو میزنید. چرا حضرت موند و سه روز تو مدینه؟ اگر ابا عبدالله همون شب رفته بود، اینا میتونستن به مردم اعلام کنن که آقا ایشون بیعت کرد رفت، یا مردم بگن خب ایشون نبود که بیعت کنه، رفته بود. فردا که بیعت بود ایشون نبود که بیعت کنه. اما حضرت موند که به اینا نشون بده من هستم و بیعت نمی کنم. ببینید من هستم و بیعت نمی کنم. بعد با قبر رسول الله خداحافظی کرد. شب رو اواخر 28 رجب بود یا تا صبح کنار قبر رسول الله مناجات می کرد آقا سید الشهدا. بعد آهسته از مدینه خارج شدن با زن و بچه و به اصطلاح بستگانشون. حتی در موقع رفتن گفتن آقا مثل عبدالله ابن زبیر از بیراهه بریم. حضرت فرمود نه، من طریق اعظم رو، اون راه بزرگ، راه اصلی رو رها نمی کنم. هرچی خدا بخواد همون خواهد شد. من نمی خوام فرار کنم، من میخوام بگم بیعت نمی کنم. عبدالله ابن زبیر میخواد فرار کنه، من قصد فرار ندارم، من میخوام بگم من بیعت نمی کنم و میرم. که حضرت آمدن مکه. حالا اونجا هم که بودن خیلی ها به دیدن ایشون میامدن، صحبت میکردن و گل صحبت ها اون موقع مردن معاویه و به خلافت رسیدن یزید بود. معاویه میدونید در تاریخ داره که حالا از سفر حج برمیگشت یا از یه مسافرتی داشت برمیگشت، رسید سر یه چاهی، چاه آبی بوده. شبی رفت بالای چاه، حالا آب از چاه بکشه یا چی کار کنه بالای چاه، میگه از این چاه یک بخاری بلند شد و خورد به صورت این و این لغوه گرفت. معاویه دهنش کج شد و دیدید که اونا لغوه میگیرن به چه شکلی در میان، از اونایی که خودشو کثیف کنه و نمیدونم دیگه، به این روز افتاد. و دائم هم میگفت، چون خیلی ها رو کشته بود بعد از امیرالمؤمنین، تقریبا معاویه بعد از امیرالمؤمنین نزدیک به 19 سال 20 سال این حدود خلافت کرد، حکومت کرد، نه خلافت، حکومت کرد. و تو این مدت خیلی از شیعیانو کشت به دستور مستقیم، حالا بعضیش غیر مستقیم بود، اطرافیانش نقشه می کشیدن. امام مجتبی رو به شهادت رسون. اما بعضی ها رو به دستور مستقیم خودش مثل حجر ابن عدی و یارانش که حجر از اصحاب بود، اولا اصحاب پیامبر بود، کسایی که پیامبر رو درک کرده بودن، و اینکه قاری قرآن بود، معلم قرآن بود و جزو زهاد و عباد زمانه بود، شاگردانی داشت، مریدانی داشت که وقتی معاویه کوفه رو به اصطلاح والی فرستاد برای کوفه و اینها که گفت شیعیان رو بگیر و سخت گیری کن بر اینها و اونا مجبور میکردن شیعیان بیان لعن کنن امیرالمومنین رو، با اینکه جزو اون صلح‌نامه امام حسن این بود که به شیعیان پدرم علی کار نداشته باشی و پدرم علی رو سب نکنی، ولی همه اینا رو معاویه زیر پا گذاشته بود که حجر ابن عدی جزو کسانی بود که راضی نشد به سب امیرالمومنین و همچنین یارانش. زمانی هم بود که زیاد ابن ابیه پسرش ابن زیاد که بعدن تو قضیه کربلا آمد، اون موقع زیاد والی کوفه بود که اینا رو فرستاد برای معاویه، حجر ابن عدی و یارانشو که اونا هم باز راضی نشدن به سب امیرالمومنین و دستور داد که دست بسته اونها رو کشتن، که در بعضی از روایات داره حتی قبلش دست و پاشون رو قطع کردن و بعد کشتن. حالا که معاویه آخر عمرش خیلی میگفت من چرا دست به خونه حجر و یارانش دراز کردم، چون ایشون میگم خیلی انسان الهی و کاری هم نداشت به کار معاویه، کاری به کار معاویه نداشت، طرفدار امیرالمومنین بود، محب ایشون بود، به حکومت اینا کاری نداشت. به جرم اینکه چرا سب علی نمی کنی، لعن نمی کنی علی ابن ابی طالب رو، که خیلی با خودش تون مریضیش اینو تکرار میکرد که من چه کار داشتم با این، چرا دست دراز کردم به خون این. علی حال مدتی در بستر مریضی بود تا به درک واصل شد، که بعد پسرش که حالا یزید ابن معاویه آمد، سال اول خلافتش آقا سید الشهدا رو و اهل بیت پیامبر رو به شهادت رسون و اسیر کرد. سال دوم خلافت، 3 سال خلافت کرد یزید، بعدش به درک واصل شد یزید. خیلی عمرش کوتاه بود، اینا خیلی هاشون عمراشون کوتاه، معاویه خیلی بود 20 سال بعد از امیرالمومنین، خیلی این وسط اینا عمر کرد، و الا امر آس اون همه دشمنی کرد با امیرالمومنین بیچاره برای حکومت مصر. بعد از شهادت امیرالمومنین حدود یک سال زندگی کرد، حدود یک سال. معاویه خیلی مثلا عمرش طولانی شد که 20 سال حدودا حکومت کرد. یزید 3 سال خورده‌ای بعد از به خلافت به حکومت رسیدنش حکومت کرد و زندگی کرد، به درک واصل شد، که سال اول حضرت رو به شهادت رسون، سال دوم قتل عام مدینه که جان و مال و ناموس اهل مدینه رو حلال کرد، تا 3 شبانه روز بر سپاهیانش حلال کرد، زن اینها بر شما حلالن، جان اینا حلال، هر کی بخوای میتونی بکشی، مالشون هم حلاله، هر چقدر میتونی میخوای میتونی برداری. که سپاهیانش وقتی وارد مدینه شدن، مرد خانه رو میکشتن، به زنان و دختران تجاوز میکردن، طلاها و اشیاء زینتی رو هم بر میداشتن. 700 نفر از صحابی و قاریان حافظان قرآن فقط کشته شدن تو این سه روز. غیر از افراد عادی 700 نتون اصحاب پیامبر، اون کسایی که پیامبر رو دیده بودن، اینا در میان مردم خیلی آبرو وجهه داشتن. 700 نفر. میگه 1000 تا دختر یا زنی که شوهر نداشتن سال بعد بچه به دنیا آوردن تو این فسادی سه روزهی که حالا اونایی که شوهر داشتن معلوم نشد که هیچ، اونایی که شوهر نداشتن معلوم بود این شوهر نداره، 1000 تا زن و دختر بدون شوهر بچه به دنیا آوردن و چه اموالی رو بردن، خانه هایی رو آتیش زدن و گفتن باید بیعت کنید با یزید. به چه شرطی؟ به اینکه ایشون خلیفه است؟ نه، گفتن به این شرط بیعت میکنید که ما برده زرخرید یزیدیم، یزید بخواد ما رو میفروشه، بخواد ما رو آزاد میکنه، بخواد زن و بچه ما رو میفروشه، برده زرخرید یزیدیم. سال دوم، سال سوم جنایتی که مرتکب شد حمله به خانه خدا بود، زمان عبدالله ابن زبیر که با منجنیق کعبه رو کوبید، که قاروره های نفتین، قاروره همون شیشه هایی بود درست میکردن توش نفت و اینا میریختن، به وسیله منجنیق اینا رو آتیش میزدن پرتاب میکردن، مثل همین مثلا کوکتل مولوتوف قدیم درست میکردن زمان انقلاب، که اینا وقتی میخورد زمین میشکست، اون نفت میریخ زمین آتیش میگیره، یه جای خیلی وسیعی رو آتیش میزد، غیر از این که حالا با سنگهای بزرگ پرتاب میکردن که میخورد به ساختمونها تخریب میشد، که سال سوم هم به مکه حمله کرد. این چیه عزیز من؟ وهابیات صفت دفاع میکنن از یزید، یعنی یزید خلیفه بود، حسین ابن علی بد کاری کرد علیهشون قیام کرد، خلیفه وقت بود، برای چی قیام کرد علیهشون؟ نوه پیغمبره که نوه پیغمبر باشه. قدماشون سلفی ها، شما میدونید چند تا خلیفه قائلن؟ 4 تا، ابوبکر و عمر و عثمان و علی ابن ابی طالب. چرا 4 تا؟ چرا خلافت ادامه نداره؟ چون کارای یزید و معاویه رو نمیشد توجیه کنی، نمیشد بگی اینا خلیفه پیغمبرن، یعنی اونقدر نجس بودن که خود اونا نمیتونستن بگن اینا خلیفه پیغمبرن، گفتن خلافت دیگه تموم شد بعد از علی ابن ابی طالب. چرا تموم شد؟ اگر خلافت اینه که مردم انتخاب کنن، خب ادامه داره، خب میشه همین، میشه یزید، میشه معاویه. شیعه میگه امام رو خدا باید انتخاب کنه، پیغمبر انتخاب کنه، برای همینه. اگه مردم بخوان انتخاب کنن میشه این، که نوه پیغمبرتون رو میکشن، سرشو بالای نیزه میکنن. شما میگه این خلیفه پیغمبر این کارو کرده، نوه پیغمبری که پیامبر اکرم فرموده هما امامان قاما او قعدا، در مورد امام حسن امام حسین، خود اهل سنت هم روایت کردن، همه هم میدونستن این دوتا پیشوا هستن، امامن، چه بنشینن چه برخیزن، سید ای شباب اهل الجنه، این دوتا سرور جوانان اهل بهشتن. نتیجه تئوری شما که گفتید امام رو خلیفه رو مردم باید انتخاب کنن شد این، کار به اینجا میرسه دیگه. ما میگیم نه خیر، خلیفه باید از جانب خدا مشخص بشه، امام باید از جانب خداوند مشخص بشه و الا مشروعیتی ندارد، بله خلیفه شده ولی شرعی نیست، حکمش حکم رسول الله نیست، حرفش حرف دین نیست. نمیتونیم بگیم خلیفه رسول اللهه. کی رسول خدا ایشونو معرفی کرده؟ جانشین رسول الله رو باید رسول الله مشخص کنه. اینا خودشون هم میدونن که رسول الله اینا رو به خلافت منصوب نکرده، از طرف خودشون انتخاب کردن. در حالی که رسول الله انتخاب کرده بود از جانب خداوند، در قدیر خم بیعت گرفته بود از اینها، تک تک اومده بودن بیعت کرده بودن، منتها حسادت و دنیا طلبی نگذاشت، حسادت و دنیا طلبی نگذاشت که اینا ولایت امیرالمومنین رو بپذیرن. جاهای مختلف رسول اکرم تک تک صحابی رو صدا زد، در مسجد نشسته بودن امیرالمومنین، فرمود با ایشون به عنوان امیرالمومنین بیعت میکنید. همشون هم بیعت کردن، گفتن السلام علیک یا امیرالمومنین. امیرالمومنین ایشون. جالب اینجاست، خلیفه اول گفت انا خلیفه تو رسول الله. خب اون که رفت دومی که آمد دیگه به اون نمیتونستن بگن خلیفه تو رسول الله، میگفتن خلیفه تو خلیفه تو رسول الله، جانشین جانشین رسول الله. برگشت گفت خب نفر بعد از من چی میشه؟ میشه خلیفت و خلیفت و خلیفت و رسول الله. نه، به من بگید امیر المؤمنین. دومی گفت به من بگید امیر المؤمنین، لقب علی ابن ابی طالب رو که مختص ایشونه. روایت داریم حتی به امامان دیگه هم نمیشه گفت امیر المؤمنین. شخصی پرسید آقا به امام زمان، به امام صادق پرسید آقا به امام زمان میتونیم بگیم امیرالمومنین؟ فرمود نه، به امام زمان هم نمیتونی بگی امیرالمومنین. کسی وارد شد بر امام صادق علیه السلام، گفت السلام علیک یا امیرالمومنین. حضرت فرمود مح ساکت، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، امیرالمومنین فقط علی ابن ابی طالبه. گفت به من بگید امیرالمومنین. چه کینه چه حسادتی داشتن و نفهمیدن با این کینه و حسادت چه دارن میکنن. یه موقع کینه و حسادت شخصیه، طرف به همسایش سر حسادت، سر کینه، سر بخل یه زوری میگه، ولی یه موقع کینه و حسادت یک جامعه ای رو بدبخت میکنه، امامت رو از محور خودش خارج میکنه. اونم چه جور؟ جوری که میان نوه پیامبرتون رو میکشن، اهل بیتش رو به اسارت میبرن. یعنی اگر یک کسی منصف باشه، انصاف داشته باشه، مثل اون شخص یهودی بود، حالا یهودی که نبوده، یه نفر میرسه از علمای اینها میگه آقا من یهودیم، من آمدم در دین شما تحقیق کردم، خیلی خوشم آمد، خواستم مسلمان بشم، اما یه اشکالی به نظرم آمد که جلو مسلمان شدن منو گرفته. این اشکال رو اگه شما جواب بدید من مسلمان میشم، چون من همین یه اشکال برام مونده، من وقتی مطالعه کردم تمام دین شما رو، دیدم دین جامعیه، دین کاملیه، هیچ اشکالی هم درش نیست. فقط همین یه اشکال. چیه اشکال شما؟ چیه؟ میگه بعد از پیامبر شما چه کسی جانشین شد؟ میگه ابوبکر. میگه بعد از ایشون، میگه عمر، بعد عثمان، بعد علی ابن ابی طالب. بعد چی شد؟ مسلمان ها زدن عثمان رو کشتن، بعد علی ابن ابی طالب ترور شد، حسن ابن علی آمد، معاویه از اون ور خروج کرد، جنگ شد، معاویه پیروز شد و بعد فرزندش یزید آمد و نوه پیامبر شما رو کشت و نوه پیغمبر رو کشت و مدینه و مکه رو قتل عام کرد و بعد از اون ور مردم اون به درک واصل شد، از بنی امیه باز آمدن حاکم شدن و درگیری شد، از اون کوفه خروج کردن، عده ای از مکه خروج کردن، بکش بکش در میان مسلمان ها، چقدر قتل و کشتار اتفاق افتاد. میگه این ضعف پیامبر شما بود. پیامبر شما اگه عقلش رسیده بود میگفت آقا بعد از من این آقا، از این پیروی کنید، دیگه این همه جنگ نمیشد که. این یه اشکال متوجه پیامبر شما هست که اگر یه نفر رو مشخص کرده بود دیگه اینقدر دعوا نمیشد، اینقدر مسلمان کشی نمیشد. و این میمونه چی بگم؟ بگم انتخاب کرد، خودم محکوم میشم. بگم انتخاب نکرد، خب اینم راست میگه. آقا تو یه نفر رو میذاشتی بعد از خودت که اینقدر درگیری و بکش بکش اتفاق نیفته. و از سر انصاف که نگاه میکنیم، بله، پیامبر ما تا قاشق بلند کردن رو به ما دستور داده. دستشویی میخوایی بری با پا چپ میری تو دستشویی، با پای راست میای بیرون. مسجد که میخوایی بری با پای راست میری تو، با پای چپ میای بیرون. تا این جزئیات رو به ما گفته. بعد نگفت بعد از من کی خلیفه بشه، خودتون برید انتخاب کنید، بزنید همدیگر رو بکشید. نگفت کی جانشین من باشه. این داستان رو بارها برای عزیزان گفتم. آقای تاجر ترک فرش میخرید، قالی میخرید برای فروش، میره که روستاها سر میزده، اینا که روستایی میره یه جایی جز مخالفین بودن، انسان فاضل و دانشمندی، اهل مطالعه، اهل علم بود. امام جماعت اونجا میاد سراغ ایشون، میفهمه ایشون شیعه است، میگه آقا میشه شام بیاید منزل ما دعوت مهمان باشید؟ میگه باشه آقا، ولی به شرطی که بحث مذهبی اینا پیش نکشی، بحث شیعه و سنی و اینا رو پیش نکشی. میگه نه، هیچ بحثی پیش نمیبین، دور هم باشیم. شام میرن خونه شون و شام میخورن. بعد از شام رو میکنه به این تاجره، میگه میچه من یه سوال از شما بپرسم؟ میگه حاج آقا شما گفتی بحث شیعه و سنی وسط نمیکشم. میگه همین یه سوال، شما همین یه سوال منو جواب بده. میگه یه سوال، بحث نمیخوای؟ باشه بپرس. میگه به نظر شما ابوبکر چه جور آدمی بود؟ میگه به نظر من ابوبکر خیلی عاقل بود، حتی از رسول خدا هم عاقل‌تر بود. یه مرتبه میگه بله، این چه حرفیه شما میزنی؟ این حرف خود ما هم قبول نداریم، ما که اهل سنتیم. میگه آقا شما گفتی یه سوال. میگه نه، این یه سوالم جواب بده. حالا این یه سوالم جواب بده. چجوری شما میگه ابوبکر از رسول خدا عاقل تره؟ گفت بگو ببینم عمر رو کی به خلافت انتخاب کرد؟ گفت ابوبکر. چون شورا و مشورت و اینا که نبود در مورد عمر. ابوبکر گفت بعد از من عمر خلیفه است. گفت خب چرا ایشون رو انتخاب کرد؟ گفت برای اینکه گفت من نمیتونم امت رسول الله رو بدون سرپرست رها کنم. گفت ها، اینجاست که ما میگیم ابوبکر عقلش از رسول الله بیشتر بود، چون رسول الله خودش عقلش نرسید، امتشو بی سرپرست رها کرد، اما ابوبکر عقلش رسید، امت رسول الله رو بی سرپرست رها نکرد. میگه فبهت الذی کفر، دهنش واز موند. چی بگه؟ این حرفیه که ابوبکر گفته موقعی که عمر رو انتخاب کرد، گفت من امت رسول الله رو بی سرپرست رها کنم، رسول خدا عقلش نرسید، امتشو بی سرپرست رها کرد، ابوبکر عقلش رسید. هیچ جوری نمیشه درستش کرد. و امرهم شورا بینهم، یعنی آقا باید شورا، خدا گفته و امرهم شورا بینهم، مشورت کنید. لذا ابوبکر با شورا انتخاب شد. خب عمر چی؟ چون عمر مشورت شورا نشد. کدوم حرفتون رو قبول کنیم؟ اولا که خب در مورد خود ابوبکر هم کلی افراد مخالفت میکردن. حالا برفض شورا شد، ایشون انتخاب، عمر چرا انتخاب نشد؟ عمر نشد، عثمانو که شیش نفره، شورای شیش نفره درست کردن، اون چرا مشورت نشد؟ شورا نشد، مسلمان ها به شورا نذاشتن. تنها کسی رو که مسلمان ها انتخاب کردن خود علی ابن ابی طالب بود که ریختن در خانه ایشون. حضرت میگه منو میکشیدن جوری که لباسم پاره شده بود، گفتن باید به خلیفه بشی تو. تو خطبه شیخ شقیه تو نهج البلاغه هست، حضرت تعریف میکنه داستان خلافت رسیدن خودش رو. در مورد ابوبکر هم تو سقیفه بنی ساده یه چند نفری نشستن دور هم ابوبکر رو انتخاب کردن. چه خون دلی خورد علی ابن ابی طالب، چه خون دلی خورد. هرچی میخوای بگذری از مظلومیت امیرالمومنین نمیشه. هرچی میخوای از مظلومیت امیرالمومنین بگذری فایده نداره، راه نداره. خودش فرمود از موقعی که به دنیا آمده ام مظلوم بودم، از موقعی که به دنیا آمده ام مظلوم بودم. خب ماه شعبانه، ماهی مقدار حالمون گرفته بود، گفتیم که یه مقدار تاریخ ائمه بگیم. ذکر امیرالمومنین و یادی از امیرالمومنین کنیم انشاءالله. در این ماه به برکت امیرالمومنین، به برکت رسول خاتم، به حقیقت مولود نیمه این ماه حضرت بقیت الله، خداوند سبحان عنایتی بفرماد، نظری به قلب های ما هم بندازه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. خدایا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی حضرت بقیت الله منور بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. رهبر عزیزمون در پناه امام زمان از جمیع بلیات ارضی و سمایی مسئول و محفوظ بدار. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. ما و ذریه و اهل و عیال و دوستان و وابستگانمون از فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدار. عاقبت ما ختم به خیر بگردان. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. جهت شفای مرضات، برابر شدن حاجات، تعجیل در فرج امام زمان اجمعا صلوات.